پدر و مادرم بهایی بودن و من در یک خانواده بهایی بزرگ شدم. منتها من مذهبم فرهنگه، مذهبم خود مذهب نیست. مذهب اعتقاد شخصیه، به هیچ کسی در جهان مربوط نیست. من مذهبم فرهنگه و اونجام در جلسه بازجویی دانشگاه همینو گفتم و اخراج شدم. نتونستم فیلم بسازم تا 4 سال. مرگ ازگرد برای ابد توقیف شد، چریکه تارا برای ابد توقیف شد. 3 سال بعد از فیلم مرگ ازگرد که برای ابد توقیف شد، من باشو غریبه کوچک رو ساختم، فیلمیه که بعدها کشف شد که اولین فیلم داستانیه که در راجب جنگه. فیلم توقیف شد به عنوان فیلم ضد جنگ و به عنوان فیلمی که قهرمان مرکزیش زنه.
او فرزند خلف طوفان و کلمه بود، مردی که از تبار خورشیدهای گمگشته در غبار تاریخ برآمده بود تا با جادوی نمایش آینه ای پیش روی هویت غبار گرفته ما بگذارد. بهرام بیضایی معمار بزرگ واژگان و پاسبان امین اساطیری که در کوچه پس کوچه های فراموشی راه گم کرده بودند. بیضایی تنها یک نام در شناسنامه ی هنر این مرز و بوم نیست، او یک فرهنگ نامه است. وقتی از سینما سخن می گفت، دوربینش نه در جستجوی مخاطب که در پی کشف حقیقت پنهان در پس نقاب ها بود. او زن را نه در حاشیه که در قلب واقعه نشاند، زنی که در چریکه تارا طلسم تاریخ را می شکست و در باشو آغوش ماه میهن میشد برای فرزندی از تبار جنوب. آری، او که نامش در سطر به سطر فرهنگ این مرز و بوم جاودانه شد، قلمش ذوالفقار کلمه بود، در مرگ یزدگرد تاریخ را به محاکمه کشید و نشان داد که حقیقت آن چیزی نیست که فاتحان می نویسند، بلکه آن فریادی است که در گلوی آسیاب آنان خفه شده است.
من آن جوانک را به خون جگر از خوردی به برنایی آوردم. پسر من تک به سری بود خورد که سپاهیان توش به میدان بردند و ما هنوز نو نشده از من مشتگانی خواستند. انگاه که پیکر خون آلودش را با 8 زخم پیکان برتن برایم باز پس آوردند.
مردمان همه سپاهیان مرگند. ای زن کوتاه کن و بگو که آیا پسر اندک سال تو با پادشاه ما هم عرض بود؟
زبانم لال اگر چنین بگویم. نه، پسر من با پادشاه هم سنگ نبود، برای من بسی گرانمایه تر بود.
شما دمار از روزگار ما در آورده اید. فرق من تو یک شمشیر است که تو بر کمر بسته اید.
زبانت ببرد.
و تو شمشیر را برای همین بستی.
همیشه آرزو می کردم روزی داد خود به شهریار برم و اینک او اینجاست. داد از او به کجا برم؟ آنچرا که از من گرفتی پس بده ای شاه. روزهای زندگیم، امیدهای بربادم.
آری، اینک داوران اصلی از راه میرسند. شما را که درفش سپید بود، این بود داوری. چارای درفش سیاه آنان چه باشد؟
بیضایی جان شیفته‌ای بود که از رگبار تا سگ‌کشی همواره بر مدار عدالت و خرد چرخید. اگرچه جفا دید، اگرچه رانده شد، اگرچه در قربت استنفورد غریبانه با بیماری دست و پنجه نرم کرد، اما با بیانیه‌های روزمره که در ایستادگی بر سر آزادی اندیشه معنا می‌کرد، اعتقاد او ایران بود. ایرانی فراتر از مرزهای جغرافیایی، ایرانی به وسعت شکوه اساطیر و عظمت تاریخ خیش. لحظه لحظه زندگی او آفرینش افتخار بود و بخشیدن آگاهی.
از وقتی خودم شناختم با رفتارهای غیر معمول نسبت خودم روبرو شدم، حالا چه به خاطر عقاید پدر مادرم، چه به خاطر رنگ چشمم، چه به خاطر نوع حرف زدنم، چه به خاطر منطق حرف زدنم، چه به این که درس دوست نداشتم، سینما دوست داشتم، یا به هر دلیلی نمیدونم چرا. مثلا اگه کسی عینمون نباشه، سؤال برامون توی باشو این اتفاق این دیده میشه. اون هست همیشه بود، گاهی بدتر گاهی کمتر بد، که اون هر وقت یه اتفاقی میافتاد بزرگ میشد، گنده میشد. مثلا اگر فکر کنین یه شیر خوب بلد نیستی، همه همونقدر خوب بلد نیستن، ولی من چون اینجوریم خوب بلد نیستم و دارم مقاومت میکنم، من چون خانوادم اینطورین دارم، همه اینا زیر یک ذره بینی میره وقتی که یک جایی یه مشکلیه. ولی یه نکاتی هم هست، در دوره بچگی من چند تا اتفاق افتاد که من نزدیک شاهد بودم. یکیش مهاجرت، یعنی گریز خانوادمون بود، از خانواده پدرین از آران به اینجا، که توی اون بلوای معروف آقای فلسفی ریختن خونه هاشون رو ویران کردن، مغازه هاشون رو آتش زدن، خیلیشون گریزان، اونایی که مشکوک بودن در دین گریزان اومدن، در حالی که تعزیه های اونجا رو اونا میگردوندن، و در حالی که خانواده بیگزایی اونجا اگر نگم که محترمترین، یعنی فرزندان پدر بزرگم ابن روح و روح الامین و غیره، ظاهرن محترمترین بودن، چون معلم بودن، چون شعر میگفتن، چون ادبیات حالیشون بود، چون غیره 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 غیره. حالا یه آدمی یه چیزی گفته بر سر منبر، همه آدم رو میکنه دشمن. ولی وقت من زندگی من در مدرسه، خب کیش از فکر میکنه که این آدم در مدرسه در برابر سؤال 400 تا لااقل دانش آموز دیگه و معلمایی که نصفشون معممن در اون لحظه، این اصلا چه کار باید بکنه؟ خب این وحشتناک‌ترین دوره زندگیمه.
بهرام بیضایی در 5 دی 1317 در تهران در خانواده ای اهل فرهنگ و ادب متولد شد. پدرش نعمت الله بیضایی متخلص به زکایی شاعری بود که ذوق ادبی را در جان او نشاند. کودکی بهرام در میان کتاب‌ها و مشاعره‌های خانوادگی گذشت. اما جادوی اصلی برای او نه در روشنی کتاب‌ها، بلکه در تاریکی سالن‌های سینما رقم خورد. او از همان کودکی با گریز از مدرسه به سینما به کشف دنیای تصویر پرداخت. تضاد میان سنت ادبی پدر و مدرنیته تصویر سینما اولین جرقه‌های سبک منحصر به فرد او را زد. بیضایی به جای سرگرمی‌های معمول به جستجوی تاریخ و اسطوره رفت. او در همین دوران نوشتن را آغاز کرد. مهمترین ویژگی نوجوانی او خودآموزی بود. او که از سیستم رسمی آموزشی دلخوشی نداشت، شخصاً به تحقیق درباره نمایش‌های فراموش شده ایرانی مثل تعزیه و خیمه شب‌بازی پرداخت.
اگر بهرام بیضایی بزرگ میاد مرگ یزدگرد می‌سازه، قرار نیست که قصه کشته شدن یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی یا آخرین پادشاه پیش از اسلام ایران رو برای شما بازگو کنه. میخواد بهرام بیضایی رو کنار اون ماجرا بیان کنه، کاری که هر هنرمند میخواد بکنه. برای همین در ابتدای فیلم مرگ یزدگرد یک جمله نوشتاری روی صحنه میاد که با این مضمون: یزدگرد سوم از مقابل سپاه اعراب گریخت، در بیابان به آسیابی پناه برد، مرد آسیابان به طمع مال و زر او را کشت. نقطه تاریخ. بهرام بیضایی اونقدر هنرمند و شعورمند هست که بدونه این جمله رو که نوشته یعنی که تاریخ میخوای اینه، تو تاریخ این گفته شده. حالا ببینید من چی میگم، برید واقعا ببینید بهرام بیضایی توی مرگ یزدگرد چی گفته.
در سال 1338 پس از انصراف از رشته ادبیات دانشگاه تهران در اداره هنرهای دراماتیک مشغول به کار شد. در این دوره او با نگارش مقالات پژوهشی و نمایشنامه‌های چون آرش و اژدهات نشان داد که قصد دارد اسطوره‌های کهن را با نگاهی معاصر بازخوانی کند. از اواخر دهه 40 تا اواخر دهه 50 بیضایی به یکی از ستون‌های اصلی موج نوی سینمای ایران و تئاتر ملی تبدیل شد. با فیلم رگبار در سال 1351 وارد عرصه بلند سینمایی شد و با غریب و مه و کلاغ زبان بصری جدیدی را به سینمای ایران معرفی کرد که مملو از نمادگرایی و پرسش‌های هویتی بود. در همین سالها به دعوت دانشگاه تهران کرسی تدریس را پذیرفت و نسلی از هنرمندان بزرگ ایران را پرورش داد. او با نگارش کتاب نمایش در ایران اولین تاریخ نگاری منسجم تئاتر ایرانی را به چاپ رساند که هنوز هم مرجع اصلی این رشته است. پس از سال 1357 زندگی بیضایی با فراز و نشیب‌های سختی همراه شد. او که همواره بر استقلال رأی و نگاه غیر ایدئولوژیک خود پافشاری می‌کرد، بارها با ممنوعیت کار و سانسور مواجه شد. با این حال شاهکارهایی چون شاید وقتی دیگر، مسافران و در نهایت سگ‌کشی را ساخت. سگ‌کشی در سال 1379 به پرفروش‌ترین فیلم سال تبدیل شد و نشان داد که مخاطب عام نیز با زبان فاخر او ارتباط برقرار می‌کند.
پدر بدبخت من که 30 ساله برای فرهنگ این کشور کار می‌کنه، برای همه چیزش لنگه. از کاغذ و مرکب تا چاپ و پخش و اجازه تک تک کلمات. اما آن سال شما هیچ معنی نداری. حتی کسی مانعتون نمیشه از دخترش بخواییم به خاطر یکی دیگه بهتون التماس کنه. یکی که متاسفانه بهتر یا بدتر از جنس شماست. من این خیلی خیلی گرونه و شما هم نباید از تلخیص چیزی بفهمید. ولی باشه، بهتون التماس میکنم. به خاطر یکی دیگه، نه خودم. به خاطر فلک زده ای که ته چاه و من دارم تقلا میکنم بکشمش به سطح خاک. از زیر صفر به صفر. ستم کشی مثل خود من که به جای یکی دیگه داره تنبیه و تحقیر میشه. راضی شدین؟
مثل این که بیشتر از این چیزی بلد نیستی.
مثلا عشق بریزم؟
من خیلی وقتی گریه درست حسابی ندیدم.
حالا هم نمیدونی. من گریه هم قبلا کردم. حالا فقط فریاد برام مونده.
بخش پایانی زندگی او، یعنی از سال 1389 تا همین چندی پیش، در کالیفرنیا و دانشگاه استنفورد می‌گذشت. او در این دوران به دور از هیاهوی سانسور به آرزوهای دیرین خود در اجرای نمایش‌های عظیم میدانی و پژوهش‌های عمیق درباره ریشه‌های پیش از اسلامی نمایش ایران جامعه عمل کوشاند. او در غربت پیش از هر زمان دیگری به ایران و زبان فارسی وفادار ماند. باید در برابر کارنامه او درنگ کرد، چرا که بیضایی نه فقط می نوشت و نه فقط می ساخت، او خلق می کرد. در قلمرو نمایشنامه او معماری بود که خشت اول را از دل تاریخ بر می داشت و با ملات اسطوره بنای نو می ساخت. او بود که با نمایش در ایران غبار از رخ آیین‌های فراموش شده سترد و به ما یادآور شد که پیش از آن که پرده‌های مخملین غرب بر صحنه‌های ما بیفتد، ما تعزیه داشتیم، تخت حوزی داشتیم و سایه بازی‌هایی که روح جمعی یک ملت را فریاد می‌زدند.
فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهمه، ولی بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی ما راجع به هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، این فقط این نیست، این یک مسئولیتی هم برگردان ما میذاره. ما اون که ما چجوری اونو حالا بازسازی کنیم و چگونه اونو پیش ببریم، که ما ایرانی هستیم و این تموم نمیشه، این آغازشه. ما با آنچه میسازیم ایرانی هستیم، نه با آن که فقط از دست میدیم، یعنی زبان، خاطره، فرهنگ، هویت.
کیست که مرگ یزدگرد را بخواند و لحظه بر اندامش نیفتد؟ آنجا که زبان فخیم او آسیابان و همسرش را به قاضیان تاریخ بدل می کند تا در ویرانه های یک تمدن از حقیقت قدرت بپرسند. اما دوربین او، دوربین بیضایی، چشمی بود که ورای ظاهر را می دید. در رگبار او غزل سرای کوچه های دلتنگی بود و مظلومیت روشن فکر تنها را تصویر می کرد. سپس به سمت دریا رفت. در قریب و مه او به زبانی از تصویر رسید که پیش از آن در سینمای ما سابقه نداشت. سینمایی که نه در جغرافیا، که در ضمیر ناخودآگاه انسان ریشه داشت. و کیست که بتواند شکوه باشو و غریبه کوچک را از یاد ببرد؟ آنجا که جنگ زبان مادری را می‌گیرد، اما بیضایی از میان خاکستر بمب‌ها زبانی جهانی به نام عشق و انسانیت را خلق می‌کند. باشو تنها یک فیلم نیست، مرزنامه همدلی ایرانیان است. او در شاید وقتی دیگر روانکاوی را به خدمت تصویر درآورد و در سگ‌کشی در آن سال‌های تلخ پس از جنگ آینه‌ای تمام قد در برابر فساد و سقوط اخلاقی جامعه نهاد. او نشان داد که قهرمان بیضایی حتی اگر در لجنزار خیانت ها تنها بماند، باز هم قامتش را برای حقیقت خم نخواهد کرد. بیضایی حتی در شعر و پژوهش نیز رد پایی از جنس نور بر جای گذاشت. کتاب هزار افسان کجاست او یک جهاد فرهنگی بود، تلاشی جانانه برای بازگرداندن ریشه های هزار و یک شب به خاستگاه اصلیش، ایران. او مردی بود که در هر حوزه‌ای قدم گذاشت، معیارها را جا به جا کرد. او به ما آموخت که میتوان مدرن بود اما از ریشه نبرید. میتوان با دیدگاهی به وسعت جهان اندیشید اما به زبان مادری وفادار ماند. او سینما و تئاتر را به مقام حکمت رساند.
خیلی جالبه که بسیاری از هنرمندان میبینیم که میگن بله خب همه جا هست، خب بله یه جاهایی یه چیزایی اینا، و کمک میکنن به بودن اون چی که الان هست. و البته امتیازاتی هم شاید میگیرن، من نمیدونم چجوری این داستان، ولی غیر قابل توجیه عقب ماندگی و عاشق عقب ماندگی خود بودن، عاشق اشتباهات خود بودن غیر قابل برچشه. من نمیخوام از ایران اومده باشم بیرون، من فکر میکنم اینجا هم در یک ایرانی هستم قد همین اتاق یا قد همین خونه، ولی فکر میکردم این همه دروغ قابل تحمل نیست، به خصوص وقتی در اطراف خودم باشه و به خصوص وقتی همکارهای نزدیکم باشن و به خصوص کسانی که من فکر میکردم قراره که این جامعه را عوض کنن، بهتر کنن و غیره، و دارن همکاری میکنن با ویرانی اون مملکت. من قید کار رو چندین بار زدم، چندین بار گفتم گروه پدر سینما، گروه پدر تئاتر، در خونم میشینم پشت یک میز و از اینجا خارج نمیشم و کار میکنم. و این همه ارتباس لازم نیست برای همچین چیزی. برای چرا من ارتباس بکنم؟ من ارتباس نمی کنم به کسی. حق من کار کردن در مملکت را، حق هر کسی است کار کردن در مملکت. شما به چه حقی نشستین و میگین نه؟ شما کیم که میگین نه؟
و سرانجام در تقدیری شگفت، در همان روزی که جهان خاک را به قدومش متبرک کرده بود، در سال مرگ تولدش پرواز را برگزید. 5 دی ماه دیگر تنها یک تاریخ نیست، روزی است که هزار افسانه ما به ابدیت پیوست. بهرام بیضایی نمرده است. او در هر دیالوگ باشو، در هر سطر نمایش در ایران و در هر نگاه خیره به افق سینمای ما جاری است. او آرشی بود که جانش را در تیر واژه گذاشت تا مرزهای فرهنگی ما را گسترش دهد. نامش بلند و یادش به بلندهای دماوند جاودان باد.